أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از آن که اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و تجارات ثابت شد، نوبت به بحث از دو شبهه که به نوعی به این اصل مربوطه رسید. شبهه اولا که در جلسه گذشته مطرح شد این است که اگر خمس در ارباح ثابت است و حکمی است که در شریعت ثابت شده، پس چرا گزارشی از اخذ این واجب، از عمل به این واجب و اخذ خمس در زمان پیامبر و خلفا و وصی پیامبر وارد نشده، در حالی که هم در کتب حدیثی و هم در کتب تاریخی اخذ زکات به وفور گزارش شده و موارد متعددی از اعظام مأمور برای اخذ زکوات اموال مردم مشاهده میشه. این واجب تا زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام نه در موردش روایتی وارد شده و نه عمل به اون گزارش شده، تنها از این زمان است که روایات معدودی نقل شده و البته بیشتر روایات در زمان امامین جوادین در روایات در کتب روایی ما ازشون نقل شده. علی ای حال این وضعیت خمس در مذهب شیعه است، در مذهب اهل سنت هم چنانچه معروف و معهود نزد شماست کسی بر طبق اون فتوا نداده و در روایات اونها هم اثری از این خمس دیده نمیشه. این هم که گفته شود این واجب معمول و به بوده و در صدر اسلام بهش عمل می شده به عنوان یک حکم شرعی، اما حکومت‌های جور بنابر اختفاء این واجب داشتند قابل قبول نیست، چون عمل به این واجب نه تنها مشکلی برای اونها ایجاد نمی کرد بلکه یه مزیتی برای دستگاه حکومت به شمار می رفت، از این جهت که منبع مالی جدیدی رو وارد دستگاه حکومت می نمود. لذا با ملاحظه این امور لقائل ان یقول که خمس در ارباح واجب نیست. خب این شبهه توسط بسیاری از بزرگان مورد تعرض واقع شده و جوابهایی هم به اون داده شده. من در این مقام مجموعاً 6 پاسخ به این شبهه عرض میکنم. البته بعضی از این پاسخ ها قوی تر و محکم تر از برخی دیگره، ولی با ملاحظه این شش پاسخ میتوانیم اساس این شبهه را از بین ببریم. فقط دقت بفرمایید. پاسخ اول اینه که این حکم در عصر پیامبر ثابت بوده، یعنی انشاء شده، لکن تبلیغش و بیانش برای مردم تا زمان امام باقر و امام صادق به تأخیر افتاده. نه اینکه اساساً این حکم واجب نبوده است. اصل وجوب خمس با توجه به آیه خمس و بعضی از روایاتی که از پیامبر علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده قطعی و مسلمه، منتها مردم به طور کلی تصور کاملی از این خمس و مواردی که در اونها خمس واجبه نداشتن، مخصوصا در مورد ارواح. به صراحت این خیلی بیان نشده و تبلیغ نشده، اون هم به خاطر مصالحی که اقتضا می کرده، که حالا به سه نمونه از این مصالح یا سه مصلحت احتمالی اشاره خواهم کرد. و این یه مطلبی بوده که متعارف بوده، مسئله تدریج در بیان احکام و تبلیغ احکام نظائر متعددی در شرع داره. در مسئله حرمت شرب خمر این تدریج رو ما مشاهده میکنیم. در مسئله وجوب جهاد همین مراحل وجود داره که ابتدا عرض به حضور شما توصیه شده به این که با مشرکان قتال نکنید، اون زمانی که مسلمین در توانایی و قدرت نداشتند. در مرحله دوم جواز محدود قتال با مشرکان صادر شده و مشروعیتش بیان شده، و در مرحله سوم وجوب جهاد با مشرکان بیان شده. خب این تدریج در بیان و تبلیغ احکام به خاطر مصالح یه امر کاملا مقبول و واقع شده است. در مسئله وجوب خمس هم این اتفاق افتاده، و چه بسا مصالحی وجود داشته که موجب تدریج و تأخیر در بیان حکم وجوب خمس در ارواح شده، از جمله این که مسلمین تازه اسلام و احکام اسلام رو پذیرفته بودن، جدید العهد بودن، و چه بسا تکلیف مالی خمس در کنار زکات و بیان این واجب موجب گریز مردم از اسلام می شد. کم کم باید مردم آمادگی و پذیرش برای این واجب الهی رو پیدا می کردن. لذا این حکم با این که انشاء و تشریع شده بود، اما تبلیغش به زمان صادقین علیهم السلام موکول شد. مصلحت احتمالی دوم این است که اون موقع مسلمین در فقر عمومی به سر می بردن، یعنی واقعا وضعیت مالی مسلمانان در صدر اسلام و همچنین زمان خلفا و ائمه معصومین علیهم السلام تا زمان امام باقر و امام صادق، وضعیت مالی مشکلی بود، مسلمان‌ها در تنگنا بودند. اما از اون زمان به بعد کم کم وضع مالی مسلمین بهتر شد. لذا شما ملاحظه می‌کنید سلوک خود ائمه در این دو عصر متفاوته. امیرالمؤمنین هیچگاه لباس فاخر نمی‌پوشیدند و همچنین ائمه بعدی، اما در حالات مثلا امام صادق نقل شده بعضن لباسهای فاخر می پوشیدن. خب این نشون میده خود این امور ارزش ذاتی یا ضد ارزش ذاتی نیست. شرایط و مقتضیات در این مسئله بسیار مهمه. به هر حال با توجه به فقر عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، زمان اجرای این واجب الهی فرا نرسیده بود. اما از زمان صادقین علیهم السلام که وضع مالی مسلمین بهتر شد، اون وقت این حکم برای مردم تبلیغ شد. مصلحت احتمالی سوم که چه بسا مهمتر از دو مصلحت قبلی باشه، این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و وصی پیامبر می دانستند که سرنوشت خلافت رسول خدا و جانشینی پیامبر به کجا منتهی خواهد شد. می دانستند که شطر خلافت در مکانی غیر از آنچه که خدا، آنچه که پیامبر به اون وصیت کرده بود بر زمین خواهد نشست. لذا این واجب و این حکم را که در واقع یک حق مالی برای اهل بیت پیامبر است را اظهار و اعلام نکردند تا این اختیارش تحت ید ائمه علیهم السلام و زیر نظر اونها باشد که به وسیله اون معضلات امت مخصوصا پیروانشون را مدیریت کنند. به عبارت دیگه عدم اظهار این حکم و عدم تبلیغ این واجب مالی برای این جهت بوده که مبادا این حق مالی وسیله‌ای و ابزاری بشه در اختیار حاکمان و سبب زیادت قدرت حکام و استیلاء اونها بر مسلمین و اموالشون بشه. پس این مصلحت هم مصلحت قابل توجهی است که اگر اعلام و اظهار نشده این واجب مالی، به این منظور بوده که پیشبینی می کردند، رسول خدا و امیرالمؤمنین پیشبینی می کردند در آینده چه اتفاقی می افته و مسیر خلافت با حکومت اسلامی به کدام سمت و سو میره. لذا این رو گذاشتن در وقتی که تا حدودی موقعیت اهل بیت و پیروانشون تثبیت بشه و اجمالا یک به اصطلاح اقلیت و گروه قابل توجهی بشند، اون وقت این رو اعلام بکنن. به هر حال به واسطه احتمال این مساله میتوانیم بگیم حکم خمس، وجوب خمس در ارباح ثابت شده، در زمان رسول خدا انشاء شده، ولی تبلیغش تا زمان صادقین علیهم السلام به تأخیر افتاده. و این منحصر به مسئله خمس نیست، بعضی از احکام هم به همین نحو در زمان ائمه بعدی بیان شده. حالا مسئله حرمت خمر و وجوب جهاد تدریجا در زمان خود پیامبر بیان شد، اما دامنه این تدریج، دامنه تدریج در تبلیغ و بیان احکام منحصر به زمان خود رسول خدا نبود. این تدریج استمرار پیدا کرده تا عصر معصومین بعدی و حتی در بعضی از موارد طبق روایات تا زمان حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه خواهد داشت. یعنی بسیاری از احکام در مرحله انشاء باقی مانده، ثابت شده، تشریع شده، ولی اعلام و ابلاغش یا به تعبیری فعلیتش در زمان حضرت ولی عصر سلام الله علیه. پس با توجه به اینکه تدریج یه امر متعارفی است، تدریج در بیان احکام یه امر متعارفی در شریعت، نه تنها در شریعت، در بین عقلا هم تدریج در تبلیغ قوانین یه امر متعارفی است، چون قانون، شریعت، حکم برای اجرای در جامعه و انتظام بخشیدن به زندگی اجتماعی، خب اگر قرار باشه ظرفیت اجرای حکم نباشه، نه تنها کمکی به تنظیم روابط انسانها نمی کنه، بلکه ممکنه ارزش و اعتبار اون قانون و حکم هم از بین بره. این امر عقلایی هم هست که برای اجرای احکام و قوانین یک ظرفیت مناسب باید و یک بستر مناسب باید وجود داشته باشه. در شرع هم این مسئله کاملا قابل دفاعه و میتوانیم ادعا کنیم اگر وجوب خمس در زمان پیامبر و یا خلفای بعد از پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام ابلاغ نشده، برای اینکه هنوز شرایط و بستر اجرای این حکم فراهم نبوده، لذا تبلیغش به تأخیر افتاده. اما اینکه چرا شرایط و بستر فراهم نبوده، به واسطه مصلحتی بوده که این اقتضا رو داشته. حالا من به عنوان نمونه به 3 مصلحت اشاره کردم، میتونه مصلحت دیگری هم وجود داشته باشه که موجب تأخیر در تبلیغ این حکم شده باشه. هم خداوند تبارک و تعالی که آیه خمس رو داریم ما، و هم از پیامبر روایتی هم ما نقل کردیم. بله، اصلش که بله، یعنی پیامبر این رو ابلاغ کرده به مردم. بله، این به اصطلاح ما قبلا در مورد اینکه شارع چه کسی است بحث کردیم. شارع قدر متیقن خداوند تبارک و تعالی است. رسول خدا هم شارع است. ولی خب ببینید رسول خدا دو تا به اصطلاح حیثیت داره، هم حیثیت مبلغ احکام، یعنی احکام الهی را بیان میکنه و ابلاغ میکنه، و در این حال خداوند این اختیار را به پیامبر داده که او هم تشریع بکند. دقت فرمودید؟ وقت این بحث هم مطرحه که آیا این تفویض، یعنی تفویض تشریع به ائمه بعد از پیامبر هم داده شده یا نه. ما این رو سابقا عرض کردیم و گفتیم بله، چون اختلافه که آیا ائمه معصومین شارعند یا مفسر و مبین شرعند. ما در بحث از عرض به حضور شما مصدر حکم شرعی و اینکه چه کسی حکم شرعی را جعل میکنه چند سال قبل به این موضوع اشاره کردیم، گفتیم کسانی که میتوانند مصدر حکم شرعی باشن کیان، یک به یک بررسی کردیم: خداوند تبارک و تعالی، رسول خدا، ائمه معصومین علیهم السلام، اینا قطعی است. و اینکه فقیه جامع الشرائط هم حکم داره، آیا حکمش حکم شرعیه یا نه. اونجا ما به تفصیل بحث کردیم که بالاخره فقیه هم در یه مواردی حکم داره غیر از فتوا. حالا فتوا میگیم نقل احکام و استکشاف احکام از منابع، اما در مواردی که فقیه حکم میکنه، حکمی به هر دلیل، آیا این حکم به حکم شرعیست یا نه، بالاخره جعل یا تطبیقه، این داره ما مفصل قبلا بحث کردیم. ما اونجا گفتیم میتوانیم، منطقه نه اینکه کلی من بگم وقتی فقیهی میاد میگه عرض به حضور شما امسال مثلا حج ممنوعه، کما اینکه این اتفاق افتاد، این چیه؟ این بالاخره یک حکمه، این حکم شرعی هم هست، اما یک حکم شرعی ثانویست یا حکم شرعی اولی، چون بحثه که حکم حاکم آیا به عنوان حکم اولیست یا حکم ثانوی. خود حکومت مثلا از احکام اولیست، اما حکمی که حاکم میکنه آیا از احکام اولیست یا ثانوی، بحثه. اینجا من نمیتونم در یک کلمه جواب بدم آری یا نه، اینجا شقوق مختلف داره، فروض مختلف داره. طبق بعضی از فروض میتوانیم بگیم آری، طبق یا بعضی از تفاسیر میتونیم بگیم آری، طبق بعضی از تفاسیر نمیتونیم بگیم آری، باید بگیم نه. این جواب اول. چی شد؟ کل وقت با این جواب اول. اما پاسخ دوم ببینید، پس نتیجه پاسخ اول این شد که اگر خمس ارباح در اون زمان بیان نشده یا گزارشی ازش وارد نشده، با ملاحظه تدریج در تبلیغ احکام و من جمله در خمس، این اشکالی ندار. ثانیا جواب دوم، پاسخ دوم، اگر ما از این پاسخ تنزل کنیم و قائل بشیم که تبلیغ، تأخیر در تبلیغ احکام جایز نیست، مگر در موارد خاصی که به صراحت بیان شده. یعنی اصل در تبلیغ احکام عدم جواز تأخیر است الا ما خرج به دلیل. ما این رو به عینه در باب خمر دیدیم، اما در باب خمس ما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنیم. و تا زمانی که دلیلی به طور واضح و روشن تدریج را در تبلیغ یک حکمی بیان نکرده باشه، ما نمیتونیم بپذیریم که این قانون تدریج در بیان احکام در اون مورد هم پیاده شده. اگر کسی این مبنا رو داشته باشه و این نظر رو بپذیره، باز هم میتوانیم بگیم بین خمس و زکات فرق. از این جهت که زکات ملک عمومی مسلمین و فقراء بوده، یعنی یه حق مالیست که مصرفش فقراء و مصالح عمومی مسلمین بوده، حداقل در عنوانش لکل صدا فقیرن او محتاجن من المسلمین. لذا چون مصرف خمس برای مصرف زکات برای مسلمین قابل درک و قابل هضم بود، پیامبر از طرف خداوند مأمور شد به اخذ زکات. این صریح قرآن است که خذ من اموالهم صدقه، آیه 103 سوره توبه. ولذا توبه ولذا پیامبر برای عمل به این امر الهی ناچار بود مأمورینی را اعزام کنه تا این واجب را از مردم اخذ کنند. پس ببینید هم زمینش در جامعه موجود بود، برای مردم قابل هضم بود که پیامبر خدا مالی را از کسانی که نسبتاً درآمدی دارند بگیره و صرف مصالح عمومی جامعه بکنه، به فقرا بده، و هم این دستور خدا بود خذ من اموالهم صدقه. لکن خمس در واقع به عنوان یک حقی برای خدا و رسول و ذل قربا معرفی شده. و سه گروه بعدی هم که ذکر شده اند، یعنی یتاما، مساکین و ابن السبیل، اون هم خب حالا متعلق به سادات و به نوعی میشن از اقربا. پس در واقع این یک حق مالی است که در اختیار رسول خدا و اقربا رسول خدا قرار می گرفته. لذا به تعبیر بزرگان شبیه یک ملک شخصی شده. حداقل درک عمومی مسلمین این نبوده که این یک مالی است که فایدهش به عموم مسلمین برمیگرده،
به همین جهت چون دامنه مصرف خمس محدودتر از دامنه مصرف زکات بوده، خداوند تبارک و تعالی امر به اخذ خمس نکرده، لذا پیامبر فقط مأمور به تبلیغ بوده مثل سایر احکام، همونطور که نماز و روزه و حج و امثال این رو بیان میکرد، خمس را هم، وجوب خمس را هم بیان کرده. و از اونجا که مأمور به اخذ خمس نبوده، وجهی نداشت مأمور بفرسته برای اخذ خمس. اگر گزارشی در این باب ذکر نشده، به این جهت بوده که پیامبر همانند زکات مأمور به اخذ نبوده، فقط باید تبلیغ میکرد، که این رو هم اجمالا به همون نحوه به اصطلاح گفته شده تبلیغ کرده. خب لذا نباید مسئله خمس با زکات مقایسه بشه که چرا در مورد زکات پیامبر اکرم مبادرت به اعزام مأمور و عمال مخصوص میکرد، اما در مورد خمس این کار رو نکرد. اینا اصلا قیاسشون معل فارقه. اینجا یه انقلتی وجود داره، اشکالی شده که این جواب قابل قبول نیست. دقت کنید انقلت چیه؟ بودن خمس حق شخصی امام نیست، خمس هم مثل انفال و بقیه اموالی که در اختیار امام قرار میگیره ملک منصب امامته، نه ملک شخصی، و اون مصارفی هم که براش در نظر گرفته شده، این در واقع به نوعی مربوط به مصالح اسلام و مسلمینه. این اموال، این خمس متعلق به امامه، ولی نه شخص امام، منصب امامت برای صرف در راه مصالح اسلام و مسلمین، که اقامه اون مصالح وظیفه امامه. پس از این جهت فرقی با زکات نداره. چرا شما میگید فرق است بین زکات و خمس و ادعا میکنید خمس شبیه ملک شخصی است که فائدهش به عموم مسلمین بر نمیگرده، اما زکات بر میگرده؟ اگر ما خمس را ملک منصب امامت بدانیم، دیگه این پاسخ درست نیست. این اشکال رو بعضی مطرح کردن، از جمله در کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 2 صفحه 45، اما این اشکال به نظر ما وارد نیست. درسته خمس حق شخصی امام نیست، یعنی ملک شخص امام نیست، این به نوعی به این منصب مربوط میشه، هرچند بعضی از فقها عقیده دارن خمس ملک شخص امامه. شاید اکثر فقها در رابطه با خمس عقیدهشون این است که خمس ملک شخص امامه. اما ما بر فرض با نظر اکثر کاری نداشته باشیم و بگیم خمس، عرض به حضور شما، ملک شخصی امام نیست، و شاید به همین جهت هم تعبیر به شبیه به ملک شخصی شده، صریحا گفته نشده ملک شخصی، لکن همین حق مالی اختیارش به دست شخص امامه. درست ملک شخص امام نیست، اما اختیارش به دست شخص امام. و اهل بیت و اقرباء پیامبر، وقتی اختیار در دست اونهاست، مخصوصا این که در بعضی روایات وارد شده خمس به عنوان بدل از زکات جعل شده و در اختیار عرض به حضور شما بنی هاشم قرار گرفته، چون زکات و صدقه بر بنی هاشم حرام بوده، پس این در اختیار اقرباء پیامبر قرار گرفته. ملک شخص اونها هم نیست، ملک اون منصبه، ولی چون زمامش در دست امام است، از این حیث نه هر امامی نه هر حاکمی، حاکم با این خصوصیت که از اقرباء پیامبره، یعنی اهل بیت، و البته کسانی که اونها نسب بکنند نواب اونها، و غرض اصلی هم تقویت قدرت مالی اهل بیت بوده، مخصوصا در شرایط سختی که پیش بینی میشد بعد از رسول خدا واقع بشه، و مهمترین و سختترین این شرایط عدم امکان خلافت ظاهری برای اونها بود. خب از اونجا که این مال در اختیار اقرباء پیامبر قرار می گرفته و منظور هم تقویت مالی اونها بوده، بنابراین مصرفش و دامنش مثل زکات نیست. نمیتونیم بگیم این هم یعود و به نوعی به مصالح مسلمین، بله، ولی نه مصالح به اصطلاح زندگی عادی مربوط به زندگی عادی مسلمین. اینا مصالح خاصی است که اختیارش به دست امام و اهل بیت پیامبر بوده. بنابراین در هر صورت بین خمس و زکات فرق و قیاس، قیاس معل فارغ. چهار تا جواب دیگه مونده، ما فکر کردیم امروز همه رو میتونیم بگیم که حالا اون دو تا، البته اون چهار تا دیگه کوتاه‌تره، عمده این دو تا جواب بود که خورده مفصل بود، اون چهار تا هم فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.